سایل رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
خب دوستان عزیز، از ساعت 6 صبح با شما همراه و همدل بودیم در پخش رادیو گفتگو و امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در این نوبت کاری من فیروزه آدابی به همراه همکارانم هومن مرادی تهیه کننده و حسن اوجوری صدا بردار همدل شما بودیم. انشاءالله که ادامه برنامه های این شبکه تخصصی رو هم بشنوید و اظهار نظرهای خودتون رو هم به ما بگید. اما الان با اعلام ساعت ساعت 13:30 با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه خواهید بود و ما هم از حضور شما خداحافظی میکنیم. عصر بخیر.
گفتگوی اجتماعی
بحث کمک به مددجویان یکی از راهبردهای مهم سازمان بهزیستی کشور است. مهمترین چالش ها و امداد رسانی به مددجویان کدام است؟ آیا کمک به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی به طور نسبی رضایت مددجویان را جلب می کند یا خیر؟ آیا عزم سازمان و فراسازمانی مطابق با استانداردها عمل شده است یا خیر؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. رویکرد سازمان و فراسازمانی ساختمان در عرصه تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور در کمک به مددجویان دچار بحران است. عزم و اراده قانونی و حقوقی در کمک همه جانبه به مددجویان و نیازمندان توانبخشی دارای مشکلات فراوانی است. تقسیم کار هدفمند در سازمان بهزیستی کشور وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز. از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی. موضوع برنامه بهزیستی و توانمندسازی مددجویان و خدمات توانبخشی است. مهمانان عزیز برنامه‌مون جناب آقای ابوالفضل قاسمی، دبیر نابینای کانون پیام‌آوران فرهنگسرای سلامت، به صورت حضوری در خدمت بزرگوار هستیم. سرکار خانم مینوی یثربی، مددکار محترم و یکی از مدیران سابق سازمان بهزیستی کشور، که به صورت حضوری در خدمت بزرگوار هستیم. و به صورت تلفنی هم در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای رامین رضایی، مدیر کل محترم دفتر توانبخشی سازمان بهزیستی کشور هستیم. جناب آقای قاسمی، عرض سلام و ادب دارم به برنامه، خیلی خوش آمدید، خدمت حضرت عالی هستیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و دوستان زحمتکشمون و ممنونم از اینکه بار دیگر توفیق خدمت رو به ما دادید و توفیق این که شاید بتوانیم صدای عزیزان رو به گوش مسئولین برسونیم و در برخی از موانع هم صدای دوستان بی صدامون باشیم.
سلامت باشید، سپاسگزارم. سرکار خانم یثربی هم، مددکار محترم هم، خدمت حضرت عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان محترم، و تبریک عرض میکنم هفته بهزیستی رو به تمام تلاشگران در صحنه بزرگ سازمان بهزیستی و شنوندگان محترم.
بله،
در
خدمت. خواهش میکنم، ما هم خدمت شما و همه تلاشگران در این زمینه تبریک عرض میکنیم. خب، فرضیه هایی رو مطرح کردیم و موضوعاتی مطرح شد. جناب آقای قاسمی عزیز، نظرتون در مورد فرضیه‌ها، سوالات و موضوعاتی که مطرح شد بفرمایید، تا در ادامه هم در خدمت سرکار خانم یثربی و مهمان عزیز دیگر خواهیم بود.
اجازه میخوام کسب اجازه بکنم از طرف خودم، از خانم یثربی عزیز، با توجه سابقه ای که دارن و این جسارت رو داشته باشم که شروع بکنم صحبت رو. به فراخور حال امروز من نیتم این بود که بیام و صحبت‌های تازه‌ای رو مطرح بکنیم. شاید با این فرضیه‌ها بارها صحبت‌های کلیشه‌ای مطرح شده.
بله.
واقعیت‌های هم به اینه که سازمان بهزیستی گستردگی فراوانی داره. بله. یعنی در اثر سوانح و حوادث مختلف باز تحت پوشش سازمان قرار میگیرن، پس در نتیجه این گستردگی باعث میشه که بسیاری از امکانات و بسیاری از مسائلی که پیش میاد در واقع روز به روز بیشتر بشه، به دلیل اینکه ما به هزار و یک دلیلی که شاید قبلا هم ذکر شده تو برنامه‌های مختلف امکاناتمون کم میشه.
بله.
و در نتیجه وقتی امکانات کم میشه و تعداد نفرات بیشتر میشن، در نتیجه دست مسئولین سازمان و حالا همکاران ما هم بسته خواهد بود، و خب این چالش ها و این فرضیه ها دقیقا میتواند درست باشد از نگاه مددجویان و برخی اوقات هم از نگاه اونهایی که تا حدی آگاه هستن به مسائل سازمانی. خب در مورد فرضیه اول باید خدمتتون بگم که بله، ما همیشه اعتقادمون اینه که وقتی اسم بهزیستی میاد میگیم که خب سازمانی است، یک بودجه خاصی داره، این بودجه باید درست تقسیم بشود، پس چرا باز این مشکلات وجود داره؟ ولی وقتی فراسازمانی نگاه میکنیم میبینیم یک دست صدا نداره.
بله.
یعنی باید ارتباطی باشد میان سازمان ها، ارتباط خوش اندیش معابانه در واقع بذارید بگم، یعنی چیزی که همیشه وقتی اسم سازمان و اسم بهزیستی میاد همه دنبال بودجه هستن.
بله.
در نتیجه ساده ترین کلمه رو انتخاب میکنن، بودجه نیست، و وقتی بودجه نیست بسیاری از فعال و انفعالات خب کنسل میشه، از بین میره، و در نتیجه صدایی به صدایی نمیرسد، پس مشکلی حل نمیشه. یعنی ما صورت مسئله رو با یک جمله بودجه نیست از طریق سازمانهای دیگه و همینطور ممکنه که در برخی از موارد از طریق سازمان بهزیستی هم بشنویم و مسائل فیصله پیدا بکنه، در حالی که من اعتقادم به اینه و همیشه این رو گفتم، ما با داشته های خودمون و با تقسیم بندی درست داشته های خودمون و با ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم کارشناسی شده بین سازمان ها به نظرم میاد که بسیاری از چالش ها و بسیاری از مشکلات و عدم هماهنگی هایی که وجود دارن رو میتونیم از بین ببریم و آینده درخشان تری رو شاهد باشیم، به شرط اینکه شاید به یه شکلی بگم، من واقعا تشکر میکنم از دوستانی که برای دومین بار من رو در بحث چالشی توانبخشی و سازمان بهزیستی قرار دادن. به عنوان کسی که سالهای سال در قسمت فرهنگی و هنری دارم در میان نابینایان فعالیت میکنم، یعنی از لحظه شاید ابتدای زندگیم با نابینایان بودم، اما وقتی وارد بازار کار و بازار اشتغال میشیم طبعا دیدگاه‌های متفاوتی به نظرمون میرسه و با افراد متفاوت و زیادی روبرو میشیم. بزرگترین چیزی که وجود داره اینه که نگاه خیلی مثبت و خوبی شاید سازمان‌ها و نهادها به خود افراد نداشتن. یعنی یکی از، حالا من چون باید کوتاه بکنم، به هر حال دوستان دیگری هم هستن و نقطه نظرات رو میشنم، این مهمترین چیزی که داره ما رو آزار میده این هستش که شاید در بین تصمیم گیری های بین سازمانی و خود سازمان بهزیستی هم یکی از مشکلاتی که وجود داره نبود هزینه نیست، نبود نگاه واقع گرایانه و لمس کننده مشکلات برای کسانی که دارن تصمیم میگیرن، اجرا میکنن و قانون گذارن. یعنی من احساسم به این هستش که اگر یه درد بزرگی که وجود داره، حالا جناب آقای رضایی هم در ادامه بحث به ما ملحق میشن و سرکار خانم یسربی هم قاعدتا صحه خواهند گذاشت بر این جمله من، اینه که ما متاسفانه از دوستان معلول بله. حالا کلی بخوام بگیم، ما که هفته بهزیستی هم در واقع دو سه روزه که شروع شده، گوش شنوایی باشه، تغییرات باشه و این رو مطمئن باشن که آینده درخشان با داشته های ما قطعا مؤثر خواهد بود و لازم نیست که ما بیش از این چیزی که داریم دنبال چیزهایی باشیم که نیست.
بله خیلی ممنونم، سپاسگزارم. سرکار خانم یسربی، ما یک فروزی رو مطرح کردیم در اوایل برنامه و از طرفی هم جناب آقای قاسمی هم دیدگاهی رو مطرح کردن و اعلام کردن که ما بیشتری از در قسمت سیاست گذاری و تصمیم گیری ها دچار اشکال خواهیم بود، از این حیث که به هر حال افرادی که بایستی در این دیدگاه مؤثر باشن خود اون افرادی هستن که به عبارتی معلولینی که به کار بردن سلاح را، اونها باید نقش عمده و فعالی داشته باشن. هم در این زمینه و هم در مورد فروزه مطلبات می‌دارید، خدمت حضرت عالی هستیم.
با تشکر از شما و جناب آقای قاسمی، همکار عزیز و محترمم، اعتقاد ما بر این است که سازمان بهزیستی یک وظیفه بسیار سنگین و بزرگی رو داره.
بله.
و در نگاه اول به سازمان بهزیستی نگاه تخصصیه، یعنی سازمان بهزیستی متولی امر کسانی است که به دلیلی دچار آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و یا آسیب‌های اجتماعی شدن. بنابراین این افراد که در جامعه دارای نقش هستند باید یک متولی قوی داشته باشه.
بله.
که پشتوانه‌ای برای احقاق حقوق این عزیزان در جامعه باشه. اما متاسفانه با توجه به این وظیفه ذاتی که به عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده، بسیاری از سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای فعال جامعه از اون وظایف اصلی خودشون نسبت به ارائه خدمات به عزیزانی که دارای به هر حال آسیب‌های جسمی، روحی، روانی یا اجتماعی هستن شونه خالی میکنه و این یکی از معضلات سازمان بزرگ بهزیستی است. بهزیستی خیلی فعالیت میکنه، خیلی کار میکنه، اما هنوز نتونسته رضایتمندی مددجویان و افراد تحت پوشش خودش رو جلب کنه. چرا؟ به دلیلی که در اون قشر افرادی که خدمات از سازمان بهزیستی میگیرن، بسیاری از عزیزان هستن که خودشون دارای اندیشه، تفکر، تحصیلات، مهارت هستن و میتوانن خیلی نقش پذیر باشن در تصمیم گیری ها. نه اینکه سازمان بهزیستی از این افراد استفاده نمیکنه.
بله.
استفاده میکنه، ولی خیلی کمتر و میتونه بیشتر استفاده کنه، خاص از نیروی جوان.
بله.
جوانان، خب به هر حال من خودم زمانی که مسئولیت داشتم یکی از افتخارات کاریم این بود مدیریت مشارکتی و اینی که تمام کارهای کلیدی مرکز رو به عهده افرادی که نه تنها دارای خودشون آسیب‌های حالا بینایی بودن، بلکه دارای دانش و مهارت بودن. ببینید برای هر کاری ما باید یک ظرفی باشیم که تو این ظرف اون چیزایی که لازمه بگنجونیم. یعنی به صرف اینکه یه نفر داره این معلولیت هست نمیتونیم بگیم که خب بیا مشارکت داشته باش در تصمیم گیری.
بله.
نه، اون افراد میتوانن با دانشی که دارن، که خب خوشبختانه بسیار از گروه هایی که در سازمان بهزیستی هستن از این فرصت بهره مندند که تا در اجتماع، در دانشگاه ها هم دوش با بقیه افراد جامعه دانش افروزی کنن. و مهارت آموزی کنم. اما متاسفانه به دلیل اینکه باورهای جامعه ما، نهادها، ارگانها، باورهای گاه غلط است. یعنی وقتی که در برابر این افراد قرار میگیرن، اول چیزی که توجه رو جلب میکنه اون قضاوت دیداریه. یعنی ما احساس میکنیم که این فردی که حالا کم میشنوه، نمیشنوه، نمیبینه، کم میبینه یا داره یه مشکلات حالا جسمی حرکتی هست، پس در فرایند عمل کردش در تصمیم گیری ها هم ممکنه دچار مشکل باشه. من خودم اینجا با درایت کامل به این قضیه اعلام میکنم، وقتی که فرصت به این عزیزان داده بشه، گاهن چون همحسیشون بیشتره میتونن با هماندیشی در کنار ما مشکلات راحت‌تر حل کنیم. یعنی هر دو بازویی بشیم برای برداشتن این وزنه سنگی. و یکی دیگر مسائلی که ما الان باش روبرو هستیم، عدم استفاده از افراد تخصصی در جایگاه‌های اصلیشون. شما در ادامه صحبت که استاد بزرگوارمون جناب آقای رضایی حضور پیدا خواهند کرد، حتما به این اعتقاد خواهند رسید که نیروی انسانی حرف اول رو در سازمان بهسیستی میزنه.
بله خیلی ممنونم. اتفاقا ارتباط تلفنیمون هم برقرار هست با جناب آقای دکتر رضایی، مدیر کل محترم دفتر تمام بخشی توان پزشکی مرکز روزانه بهسیستی سازمان بهسیستی کشور. جناب دکتر عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، و قبل از هر چیز تبریک میگم هفته بهسیستی رو به همه دستاندرکاران موضوع معلولی.
بله ما هم محضر حضرت عالی، تمام همکارانتون، تمام عزیزانی که زحمت در این عرصه میکشن تبریک عرض میکنیم. جناب دکتر، ما مباحث متعددی در این برنامه مطرح خواهد شد. در بد و هم ضمن تشکر از زحمات و اقداماتی که انجام شده، میخواستیم که در این موضوعات و در این زمینه فعالیت چه اقداماتی انجام شده.
من قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم، من فهمی الان تو جلسه بودم، حقیقتا تازه رسیدم که همکار شما تماس گرفت. اگر توضیح بفرمایید در کدوم مورد من در خدمتم.
ببینید ما الان موضوعی که مطرح شده در محضر عزیزان هستیم، به صورت حضوری هم دو تا از عزیزانمون جناب قاسمی هم در استودیو حضور دارن، سرکار خانم یثربی هم که بزرگوار مددکار و یکی از مدیران و همکاران شما در سازمان بهسیستی کشور بودن. صحبت شده
بینایی و ایناست.
بله 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 خدمت عرضم. جناب قاسمی هم که دبیر نابینای کانون فرماوران و فرهنگسرای سلامت هستن. دوستان صحبت های مطرح شد که بخش کمک به مددجویان برای یکی از راهبردهای مهم سازمان بهسیستی کشور هست. میخوام ببینیم چه اقداماتی در جهت تقویت حقوق این عزیزان، چه فعالیت هایی تو این زمینه ها انجام شده.
بله خدمت شما عرض شود که ضمن عرض سلام خدمت مهمانان گرامی شما. خب سازمان بهسیستی حتی به قوانین جاری کشور مکلف به ارائه خدمات توان بخشی و توان اقتصادی افراد مرد.
بله
بحثی ما صورت توان بخشی میکنیم، یعنی ارتقاء عملکرد جسمانی، ذهنی و روانی افراد معلول از طریق امکانات و ابزارهایی که ما در اختیار داریم، از طریق وسایل کمک توان بخشی و با استفاده از نیروهای مجرب شامل در سازمان بهسیستی. آن بخش دیگری که منجر خواهد شد به بحث توانمندسازی افراد معلول، امروز توانمندسازی رو در واقع معلولیت رو در است.
بله.
در واقع اینجوری تعریف میکنن که فرد معلول در واقع در تعامل بین محیط پیرامونی و خودشه که دچار معلولیت میشه. بله. اگر این مانع برداشته بشه و فرد بتواند همچون دیگر افراد جامعه بتواند با محیط پیرامون خودشون ارتباط برقرار کنه، در واقع اینجا بحث توانمندسازی اتفاق میفته. تمام انسازی علاوه بر ارتقاء عملکرد جسمی، روانی و ذهنی افراد معلول، برمی‌گرده به نوع نگرش افراد جامعه نسبت به افراد معلول. یعنی افراد معلول به عنوان عضوی از افراد جامعه بشناسن و بپذیرن که این افراد معلول جامعه همسان دیگر افراد دیگر جامعه از حقوق مساوی برخوردارن. اقداماتی که سازمان بهسیستی در این خصوص می‌کنه، خب بخشش در حیطه فعالیت‌های تمام بخشیه که ما همجور که قبلا هم در جلسات مختلف عرض کردیم، ما 86 هزار نفر در معلول جسمی حرکتی داریم، 26440 نفر بینایی داریم، 48 هزار نفر در شنوایی داریم. مجموعا ما اگر بخوایم اینا رو در نظر بگیریم، ما الان 1,000,000 و قریب به 700 هزار نفر معلول شناسایی شده داریم. اینا در حیطه نیازهای جسمانی، روانی و ذهنی خودشون خب نیازمند مداخلات به هنگام توانبخشی هستن.
بله.
تا برای ورود به این مداخلات طبیعتاً ابتدا باید ابزارهای کمک توانبخشی در جامعه فراهم شود و در واقع این تکلیف سازمان بهسی که تلاش میکنه بتواند فرصتهای لازم برای ارتقای این توانایی یا از طریق ارائه وسایل کمکی ارائه بکنه. خب ما با این حساب سالانه بخش اعظمی از اعتبارات ما که امسال خوشبختانه در بحث وسایل کمک توانبخشی میتوانیم بگیم که 3 برابر یعنی 300% افزایش اعتبارات به کمک و یا به اصطلاح با مساعدت های مسئولین سازمان و سازمان در نوروزشون امسال داریم، اگرچه خب یه مقدار درگیر بحث تورم و گرانی و این چنین وسایلی هستیم، یه بخشی از این وسایل باید از خارج بیاد که خب دچار تحریم و محدودیت های هستیم، اما تلاش کردیم که ما بتوانیم با امکاناتی که داریم با به نیازهای نامحدود جمعیت هدف خودمون در زمان مناسب بتوانیم پاسخ بدیم و این عزیزان بتوانن با بهره گیری از این وسایل و با بهره گیری از دانش توانبخشی که همکاران ما در سازمان بهسی در مراکز روزانه به ویژه براشون فراهم میکنن و این بحث توانمندسازی و الحاق به جامعه براشون اتفاق بیفته.
بله خیلی ممنونم. ما در خدمت مهمانان عزیز برنامه هم که به صورت حضوری تشریف دارند، جناب آقای قاسم سرپرون یسربی، دیدگاه جناب آقای دکتر را شنیدید. آقای دکتر ضمن تشکر از زحمات شما و همکاران بزرگوارتون در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، بفرمایید.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت آقای دکتر رضایی بزرگوار و بسیار استفاده میکنیم از اندیشمندیشون و دلسوزی که نسبت به معلولین و دوستانمون داره. ببینید ایشون فرمودن خب تو جلسه بودن و ما در واقع با استرس فراوان وارد شاید بحث ما میشن، یا این که فرض بکنید آگاه نبودن از آنچه که ما در قبل بهش پرداختیم. نکته حائز اهمیت اینجاست که ما اشاره کردیم یکی از فرضیه ها این بود که یک مشکل خاصی ممکنه بین خود سازمان و ارتباطات فراسازمانی وجود داشته باشه، که ما این فرضیه رو به نسبت خودمون تاییدش کردیم و گفتیم که این مشکل هم قابل حل هست. ببینید چون من در اشارات خودم گفتم بحث تحریم، کسری بودجه ها و افرادی که حتی به افراد تحت پوشش اضافه میشن بار سازمان رو سنگین میکنه و دغدغه شما رو فراوانتر. اما مسئله اینجاست که خب شعاری که ما همیشه میدیم، حالا حداقل قشر معلولی میدن، اینه که به نظر بسیاری از دوستان معلول ما از داشته هامون به درستی استفاده نکردیم، در نتیجه مشکلاتمون حتی اگه بودجه 4 برابر 5 برابر و 10 برابر هم بشه کاهش پیدا نخواهد کرد. به نظر شما آیا در این حیطه و با توجه به تحریم و همه نکاتی که گفتید که درست هست، آیا اگر از ما از داشته هامون استفاده بکنیم نمیتوانیم از بار مسئولیت سازمان هم کم بکنیم و همین که اون رو در واقع عادلانه تر و یک مقداری شاید بگم توان بخشی تر توزیع بکنیم؟
بله من جواب بدم.
بله بله آقای دکتر، ما برنامه به صورت گفتگوی اجتماعی، یعنی هر موقع هم در حین فرمایشات دوستان اگر مطالبی عنوان شد که حضرت عالی نیاز دارید که دیدگاهتون رو بفرمایید، از این حیث هم من عرض کنم خدمت شما که میتونید که ورودی داشته باشید. الان خدمت حضرت عالی هستم، در ادامه گفتگو هم باز اگر دیدگاهی داشتید میتونید بفرمایید.
خب درست میفرمایید، حقیقتا ما یک واقعیتی وجود داره، در این واقعیت نه تنها فقط در کشور ما بلکه در کل دنیا جاری و ساریه. اعتبارات و منابع مالی و نیروی انسانی همه سازمان ارائه کننده خدمات توانبخشی نه تنها در ایران، در کل دنیا متناسب با نیازهای جمعیت هدف ما و اصلا جمعیت معلول کل دنیا نیست. در واقع نیست که گفت منابع و امکانات ما محدود و نیازهای این قشر از جمعیت که حتی حق هم نیازشون هست بسیار نامحدوده و تنها کاری که یک مدیر در حیطه توانبخشی و در مدیریت امر توانبخشی میتونه بکنه بتواند یه تعادلی بین این نیاز و منابع خودش برقرار بکنه و همجوری هم که دوست عزیز ما فرمودن بتواند عدالت در توزیع و استفاده بهینه از فرصت‌ها و وسایل فراهم بکنه. از زمانی که حداقل بنده در طول این 2 سالی که در خدمت دوستان در این دفتر هستم با بهره‌گیری از اطلاعات آمار در اختیار دفتر که تقریبا میشه گفت اطلاعات امروزی ما در سازمان بهسی به روزه به نسبت در مفصارهایی که داریم، طبیعتا فراوانی جمعیت هدف ما رو بر اساس نوع ملیت سنجیدیم. در گذشته به این شکل بود که خب منابع اعتباری ما اختصاص داده میشد به استان‌ها و انسان‌ها حسب نیازهایی که خودشون پیش بینی میکردن به نسبت به تامین وسایل کمکی اقدام میکردن. خب ما وقتی ورود کردیم به مبحث دیدیم که خب نارضایتی البته نه فقط در گروه نابینان، در همه گروه‌های معلولین طبیعتاً وجود داره و اعلام کردن که شاید استان‌ها به خوبی نمیان نیازهای گروه‌های مختلف رو ببینن. لذا ما از انتهای سال گذشته، یعنی از 6 ماه اول، بعد از 6 ماه اول حضور ما در دفتر با همکاران نشستیم، با خود استان، با خود گروه‌ها و انجمن‌های معلولین نشستیم که چاره‌ای بیاندیشیم برای این، و نهایتا تصمیم بر این شد که ما ابلاغ اعتبار و هوشمند داشته باشیم، یعنی متناسب با جمعیت هدف و احصای نیازهای جمعیت معلول در همه استان‌ها، در واقع ما بتوانیم نسبت به خرید وسایل مورد نیاز افراد معلول ورود بکنیم.
بله.
یه بخش دیگر حالا فقط بحثی نیست، حقیقتا ما در بخشی از حیطه‌ها بایستی آموزش عالی دانشگاه‌ها در سال‌های قبل ورود کرده بودند، به ویژه بحث تربیت کاردان در بحث جهتیابی مثلا در خصوص معلولین. متاسفانه از سال‌های قبل که دیگه بحث کاردانی از دانشگاه هست شد و بحث کارشناسی مطرح شد، حقیقتا این بخش مخفول واقع شد. یعنی ما امروز مربی جهتیابی مثلا برای افراد نابینا در دانشگاه دیگه پرورش داده نمیشه.
بله.
خب سازمان بیسکم سازمانی هستش که بایستی از منابع فارغ التحصیل از محیط‌های دانشگاهی و علمی بتونه برای این بحث استفاده بکنه. ما تلاش کردیم در این بخش فرصت‌هایی رو فراهم بکنیم که با حضور خود و دوستان عزیز ما که مهارت‌هایی رو در این زمینه دارن، در برخی جاها بتونیم نیروی انسانی رو تامین بکنیم، به طوری که امروزه مثلا ما در بحث همین نابینایی ما یا ناشنوایی ما مراکز روزانه مثلا در خصوص ناشنوایی ما 110 تا مرکز خانواده و کودک ناشنوا داریم که بعد از نصب سمعک یا مثلا کاشت اندازان و گوش، بحث تربیت شنیداری اینا، بحث های روانشناسی اینا، بحث الحاق به جامعه داره انجام میشه. در همین راستا چون این یه خورده این کار نو پدیدتره، اومدیم 16 تا الان مرکز آموزش نابینایان داریم ما مثلا در بعض مرکز روزانه ما. خب متناسب با ظرفیت و احساس میکنیم که تونستیم همگام با نیازهای جمعیت هدف ما توزیع عادلانه منابع رو داشته باشیم. خب عرضم کردم همیشه منابع ما پاسخگوی همه نیازهای جمعیت هدف ما نیست، ولی مهم اینه که ما این تلاش رو بکنیم که بتوانیم مصرف بینه منابع اعتباری خودمون رو داشته باشیم و متناسب با نیاز روز جامعه اقدام بکنیم. خب ما این کار کردیم، خیلی از تجهیزات و نیازهای به اصطلاح آموزشی این افراد فراهم کردیم و در خصوص مثلا تجهیزات آموزشی، کتاب برج، نوارهای صوتی برای به اصطلاح مفاهیم کتابهای آموزشیشون رو الان تو مرکز رودکی ما به ویژه از دو سال گذشته تلاش کردیم که اعتبارات قابل توجهی رو اونجا تدریس بکنیم و نیازهای بریل آموزشی نجیزان تا اینجا که بنده اطلاع دارم الحمدلله اغلبشون پاسخ داده شده و کمتر افرادی داریم که نیازمند این وسایل باشه.
بله خیلی ممنونم. آقای قاسم شو فرمایش داشتین؟
عرض بخدمتون که حالا من ترجیح میدم که خیلی مسئله به صورت چالشی نباشه با ترجمه این که عزیز دارم آقای دکتر رضایی هم خب حالا سرشون شلوغ هست و اینها، ولی مسئله اینجاست که ببینید ما اشاره خیلی کوتاهی رو داریم به این که مثلا فرض کنید حالا بعضی از کلاس‌ها یا برخی از امکانات اگر در اختیار دوستان داره قرار میگیره مشکلاتشون حل میشه. ببینید من عرض کردم خدمت جناب آقای رضایی و بقیه دوستان و همینطور که خب قطعا شنوندگان بیشتر از ما دقت خواهند کرد با آنچه که بیان میشه، ما اصلا بحثمون واقعا بودجه، کسری بودجه، تحریم و امکانات تجهیزاتی نیست. ببینید قاعدتا اتفاقاتی در سازمان و فراسازمان میفته، اگه بخوام خیلی راحت و شفاف صحبت بکنیم، اینه که احساس میکنیم یک میگن فرض کنید که باید مربی باشد یا مثلا مربی دانشگاهی باشه. خب اینها دقیقا درسته از نظر آموزشی، فرمودین که 16 تا نقطه آموزشی داریم برای تمام بخشی نابینایان در کل حالا کشور هست یا تهران، این رو من نمیدونم دقیقا، اگر شما بیان بکنید ممنونتون میشم.
کشور بله.
در کشور این که ببینید خب توی تهران ما داریم کانون‌های مختلف و اقدامات مختلفی که داره توسط خیرین انجام میشه و نظارت محدود حالا سازمان بسی. حرف ما اینجاست که ببینید این لطف شماست و این بودجه‌ای که اختصاص داده میشه قاعدتا به خاطر اینکه افراد تحت پوشش فراوان هستند پاسخگو نیست که نارضایتی رو به وجود میاره. اما احساس میکنم که جای دکتر رضایی عزیز، این مسئله ای که ما مطرح کردیم در تصمیم گیری ها، ما توجه میگه شما در انجیه های مختلف سر میزنید، در جلسات مختلف هستید، گفتگوی معلولین با ریاست جمهوری، با مقام معظم رهبری و و و مجلس و غیر و ذالک و حتی جلساتی که با خودتون دارن، در برخی از تصمیم گیری ها حدوداً 20 سال این سوال در بین دوستان ما و ما مطرح میشه که چرا از بدنه خود سازمان، از معلولیت ها تأکید میکنم بدنه خود سازمان نه انجیه ها، افرادی در کنار شما برای تصمیم گیری نیستند و در واقع مشکلاتشون به صورت واقع گرایان